دوربین نداره.
ما به خاطر اینکه هزینه‌شو نداشتیم دوربین هم اونجا بود، اما چون من گفت دوربین گفتیم اونها کنج مغازه است، ولی
گفت آره.
با بله
باش، پس دوربین اونجا بوده، خاله خانم آرزو رو گرفته، اما دو هفته قبل که به شما کلید میداده شما رو نگرفته دوربین. من این حرف شما سیه درسته؟
دوربین شما بیارید اگه خاله ایشون رو
نگفتم، من دارم میگم این حرف درسته یا نه.
بله درسته،
اونی که خالهشو مینوشته دوربین گرفته، ولی دو هفته
اونی که گرفته من مطمئنم، چون ایشون جلوی درب ورودی مغازه بود، درب ورودی رو از این ور تابلو میندازه میگیره.
بسیار خب، اینم از این. بس شما دو سه هفته قبل کلید رو گرفته بودید و یه شبی تصمیم میگیرید که برید خونه مادر بزرگ، درسته؟
اصلا بنا بود همون شب بریم،
همون
شبی که خالش و مام بزرگش اومده بودن کشونده بود واسه اون قضیه.
بعد
کاشف به عمل اومد، نه با یکی از دوستان گفت دو نفر برید
خونه مگه خالی نبود؟
کاشف به عمل اومد، بالاخره اولا من که ننه بابا دوز و خودم دوز نبودم، اولین بار من سوسک تا حالا نکشتم، اولین خلاف زندگیمون بود. بعدش هم گفتش که به قول یارو گفتنی دو، عقل خودم هم بود، دو نفر یکی با موتور بری که سریشو آدم سوار موتورش فرار کنه.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
قرار بود چیکار بکنید تو خونه؟ مثلا گفته بریم چی بردارید چیکار بکنید؟
آدرس داده بود.
برید وقتی رفتید داخل چیکار کنید؟
برید داخل کلید می‌ندازید، میرید داخل، گفت زیر علامت گاز کلید گاف صندوق، کلید گاف صندوق رو برمی‌داری، رو به روش یه کمد وسطیه توش گاف صندوق وا می‌کنی، گاف صندوق میه.
هر چی توشه برمی‌داری.
بله.
قرار بود این کارو بکنید.
قرار بود این کارو کنید.
گفتی همون شبی که همون موقعی که اونارو کشونده بودن به مغازه قرار بود برید دیگه الان.
بله بله.
خالهشون و مادر بزرگشون آورده بودن.
بله بله بله.
بعد شما رفتید خونه مادر بزرگه؟
نه.
مگه نبودی همون موقع قرار دارم؟
همون موقع قرار بود دارم. بعد با هم دیگه قبل اینکه خالهش بیاد وارد مغازه من بشه، خودش زنگ زد گفتش نون بخر، می‌خواستن عصرونه بخورن. نون خریدیم رفتیم نشستیم پای سفره. مام بزرگش بود.
تو خونه یا تو مغازه؟
تو خونه آرزو.
خانم آرزو.
خانم آرزو.
زنگ زد مادر بزرگ و شما و اینا
عصرونه بخورید. بعد سوالی که خودش کرد، کاشف به عمل اومد که مادر بزرگه به ندرت جایی میره، شب خونه دخترش یا برادرش، اگرم بره طلاها رو بخوری.
خاله اومد مغازه ما، الان مگه نگفتی اومدن مغازه ما که کشونده بود خانم آرزو مادر بزرگه خالش مغازه شما؟
دارم میگم کشونده بود اونجا، درست تا اینجا درست؟ اصل بهم زنگ میزنه برو نون بخر، تا اینجا درست میرم نون
کشونده بود اونجا که شما بری خونه مادر بزرگ.
برو خونه مادر بزرگ درسته. بعد شب میرفتم دیگه، اینا از زور کشونده بودتش اونجا.
منطقیه به نظر شما شب میخوای بری از زور بکشونه؟
به خدابندی خدا برگشتم، حتی برگشتم بهش گفت، برگشتم بهش گفتم، برگشت گفتش که من باید خودم واسه شون اسنپ بگیرم، اونا خسیسن، پول دست تو جیبشون نمی کنم، من مجبورم خودم اسنپ بگیرم، خاله و مام بزرگم رو با پول خودم بکشونم اونجا، یعنی خونه خود آرزو. فرداشم تعطیل بود.
خب شما نونو خریدی بری از سونه؟
من نونو خریدم رفتم.
کجا بردی نونو؟ خونه خانم آرزو. مادر بزرگ بود؟
مادر بزرگ بود، خاله بود، مادرش بود، برادرش بود.
خب از اصلانه خورده چیکار کردی؟
از خالش سوال پرسید، حرفو انداخت، میدی حرفو میندازن حرف میره. برگشت گفتش قیمت طلا چنده فلان، این صحبت های اینجوری. کاشف به عمل اومد، به ندرت خونه دختر و برادراش
خب.
میره، اگرم بره طلاها رو با خودش میبره.
خب باشه، به ایناش هیچ کاری نداره.
کاشف
الان اصرونه رو خوردید، مادر بزرگم اونجا بود، بعد که اصلا تموم شد چی شد؟ رفتید سر کار خودتون؟ اگه رفتم مال کار خودش،
رفتم مغازم دیگه. بله دیگه، فهمیدم که طلا خونه خود همین آرزوه، مام بزرگه با خودش هر جا بره میبره.
شبی که خواستید برید چه جوری انتخاب کردید؟
اون شبی که خواستیم بریم و شب باز نرفتیم، صبح این اتفاق افتاد.
صبح رفتید؟
بله.
با همین دوستی که آورده بودی؟
بله بله.
دوستتون
بله.
کی بود؟
بچه محلمون بود.
بهش گفتی بیبریم دزدی؟ اونم گفت باشه.
گفتم که همچین چیزی هستش. بعد برگشتم گفتم که میای این کار انجام بدی، من واقعیتش میترسم، این هم اوضاع مالیش یعنی جوری بود که اونم بخواست ازدواج کنه، به پول نیاز داشت مثل من. گفت اگه بی خطره بریم. گفتم همچین چیزی هستش
و قبول کرد که بیاد.
بله.
و رفتید.
بله.
و میدونستید که مادر بزرگم منزله؟
بله. ایشون گفتم بهش، گفتم مام بزرگت منزل چی کار بکنیم؟ برگشت گفتش که مام بزرگم میخوابه، پیرزنه، خالم ساعت 7 خواب بیدار میشه، 7 و 7 و نیم بیدار میشه، 8 خونه میزنه بیرون. 8 خونه میزنه بیرون، شما حالا مثلا واسه محکم کاری یه چند دقیقه و یه رو 20 دقیقه نیم ساعت فلان مثلا ورود کنید که ما 8 و نیم وارد خونه شد.
با این فکر که مادر بزرگ خوابه.
بله.
و وقتی رفتید ایشون بیدار بود؟
بله، داش میومد به سمت سرویس توالت.
چیکار کرد؟ برنگشتید؟
دیگه ما رو تو عمل انجام شده مونده بود.
عمل انجام شده یعنی چی؟
یعنی در خونه رو که اینجوری باز کردیم رفتیم، ما موزوک روبرومون بود،
نمیشد برگردید. یعنی دری که باز شده
همسایه ها پشت بودن.
چجوری همسایه پشت بودن؟
داشتن تو کوچه میرفتن میومدن، اینا ما رو دید کیه کیه کیه، ما سری در رو بستیم. خب دو
مگه همون همسایه ها نیدن شما وارد خونه شدید؟
بله.
خب چه اشکالی داشت برمیگشتید؟
خب داشت جیغ میزد کیه کیه. خب اونجا همسایه ها میریختن گفتن تو کی هستی دزدی.
پس گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟
پیرزنه هاش خانم ما رو دیدش جیغ زد کیه کیه، در وا بود در وا بود، صداش داشت بلندتر میشد دیگه. اگه ما برمیگشتیم داشتن تو کوچه رفت آمد میکردن، داشتن تو کوچه رفت آمد میکردن.
خب پس تصمیمتون چی شد؟
بعد ما رو رفتیم جلوتر، جیغ زد خورد زمین، ما گفتیم جیغ نزد.
چرا خورد زمین؟
ما رو دید ترسید.
شما رو دید ترسید، خواست فرار کنه خورد زمین؟ یعنی
نمیدونم دیگه، خواست فرار، نه فرار که اومد برگرده چی شد خورد زمین
خود. چون بله. همچنان هم داشت جیغ میزد.
بله داشت جیغ میزد.
خب بعد شما چیکار کردین؟
داشت جیغ میزد، ما گفتیم هاش خانم ساکت ساکت، جل لنش گفتیم ساکت ساکت جیغ. به خدا ما آدمای بد، خدا به سر شده درد بگزن. گفتم من آدم بدی نیستم، تو رو قرآن ساکت باش ساکت باش، جیغ نزن. همین بود مکالمه.
خب بعد
اونم شروع کرده بود به جیغ زدن و چیز کردن، دست انداختن. نه نه دست انداختن به من.
خب
دست انداختن به من که ماسک منو کندش.
ماسک زده بودی که نشد.
بله. خب. ماسک منو کندش. بعد تو این حال که من یه ماسک جدید بزنم، دوستم اونم خدا به سر شده گفت آقا جیغ نزن، ما آدم بدی نیستیم، جیغ نزن. همین شدش. هم بعد با من گفتم من برم ببینم جایی که این آرزو آدرس داده ببینم چیزی هست.
هنوز داشت جیغ میزد مادر بزرگ؟
نه دیگه آروم شد.
خب آروم چیزی شد هست؟ چرا برنگشتیم؟
چیزی هست یا نه؟
اون موقعی که گفتید جیغ میزد به خاطر جیغش برنگشتیم همسایه‌ها، حالا که آروم شد
دیگه برنگشتیم؟ دیگه با خودم گفتیم ما که تا اینجا اومدیم تا تهش بریم.
چرا آروم شد مادر بزرگ؟ چون شما گفتید آدمای خوبی هستیم دیگه جیغ نزد؟
نه گفتیم نمیدونم ترسیده بود چی بودش دیگه نکرد. ما گفتیم که ما که تا اینجا اومدیم بذار تا تهش بریم. رفتم ته آدرس هایی که آرزو داده که اصلا هیچ کدوم از ما آدرس ها صحیح نبود.
یعنی نه علمک گازی بود، نه
علمک گاز بود،
نه کلیدی بود، نه گاوصندوق.
خدا به سر صندوق شاهده گاوصندوق بود.
هیچی بر نداشتی؟
هیچی. فقط یه دونه سینریز بود داخل گردنش، سینریز بود، اونم که همون مامورا پشت بو میشونو میگیرن تحویل کلانتری. بله
همین بوده جناب سر. یعنی اموال مکشوف از دوست آقای بابک همون یه سینریز بوده؟
دقیقاً همون سینریزی هستش که الان فعلا کشف شده.
و یه سری مفقودی وجود داره.
بخشی از حالا موارد سرقتی بر اساس ادعای خانواده مقتول هنوز کشف نشده که قابلیت رسیدگی و پیگیری بیشتر داره.
خب بعد تو فرار کردی بابک؟
بله.
چقدر بعد دستگیر شدی؟ کجا دستگیر شدی؟
دیگه خودم خود معرف اومدم.
چند روز بعد؟ چقدر بعد؟
همون 2-3 ساعت بعدش.
رفتی خودت معرفی کردی؟
بله.
تماس هم داشتی به خانم آرزو تو این فاصله؟
بله. از یکی دو تا خط غریبه زنگ زدم گفتم من چه اتفاقی افتاده. برگشت گفت با من چی؟
چه اتفاقی افتاده؟
گفتم مام بزرگت اینجوری شد، رفتیم
شد؟
این پسره رو گرفتن. گفتم این پسره رو گرفتن. شوخی با من نگفتم. من
سب کن سب کن سب کن. یه سینریز بود که کندی و بعد هیچ کدوم از اون آدرس های خانم آرزو هم صحت نداشت.
بله.
چرا بس مادر بزرگشون فوت کرد؟
مام بزرگشون فوت کردن. بله.
چرا؟
نمیتونم.
خیلی سپاسگزارم از شما که همراه بودید با ما تا اینجای روایت پرونده. صحبت ها رو شنیدید، البته که باید این پرونده بیشتر راجع بهش صحبت بشه، برای اینکه مطالب خیلی زیاد بود. ابعاد مختلف این پرونده باعث میشه که ما از شما دعوت بکنیم تو یک برنامه دیگه هم با ما همراه باشید، ادامه گفتگوها رو بشنویم، باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم، راجع به پرونده نکات ایشون رو هم بشنویم. بنابراین دعوت میکنم در هفته آینده و برنامه بعدی هم شنونده یک پرونده یک روایت باشید تا ادامه این داستان رو هم برای شما باز بکنیم. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، من رضا ساکی هستم، اینجا رادیو جوانه و اینجا آب خاک زندگیه. درباره گردشگری و محیط زیست گپ میزنیم و مهمون امروز ما رولا احمدیه، دوستم، کوهنورد، گردشگر و طنزنویس. چرا اصلا اینجوری
ربطی ندارن؟
آره
خیلی.
آره الان فکر کردم که کوهنورد، گردشگر، طبیعتگر، طنزنویس، شاعر هم هست تازه.
سازم میزنم.
درود بر تو.
سلامت باشی. متشکرم. زنده باشی. سلام به شما.
متشکرم. سلامت باشی. ما یه رابطه ای داریم میان کوهنوردی و گردشگری که شاید خیلی از شنونده‌ها بدونن و برای خیلی‌ها روشن باشه. ولی یه نکته دیگه هم داریم، این که بعضی از دوستان ما و خود روح الله میرن کوه، بعد کوه رفتنشون یه رابطه پیدا میکنه با ماه و خورشید. یه توضیح به من میدید؟
آخ خیلی جذابه این حرکت. یعنی خب از قدیم بالاخره بحث نجوم بسید هیجان انگیزی بوده. حالا ما خیلی سوادش رو نداریم، سعی میکنیم بیشتر از سواد اونایی که این کارن و متخصصن استفاده کنیم و ما بیشتر کیفش رو ببریم. مثلا توی تابستون که خب روزا خیلی گرم میشه، ما برای اینکه بریم مثلا یه قله دم دست خودمون تهران خودمون، قله مثل توچال، خب روز واقعا نمیشه رفت. خب مسیرم طولانیه، مثلا بخوای 6 ساعت 7 ساعت یه کوه نوردی کنی تو اون گرما و تو اون آفتاب نمیشه. ما شبونه میریم، بعد یه جوری هم میریم که طلوع خورشید رو روی قله ببینیم و کیک کنیم. اصل حالش همونه دیگه.
چه فرقی میکنه؟ الان ممکنه بعضی از شنونده‌ها بگن خب تو خونه نشستی میریم سر پشت بوم، طول خوشه رو نگاه.
خب زاویه‌اش که اینا حالا فرق میکنه، بخوای یه ذره دقیق بخوای خط کش بذاری و اینا، خب فرق میکنه، ولی بخش زیادش حسیه دیگه. وگرنه در کل خیلی کارا خیلی لذت هست و فرقی نداره. مثلا چه میدونم یه نفر که رفته میدونم که قله دماوند با اونی که نرفته چه فرقی میکنه؟
آ اینم بگو دیگه، یعنی ممکنه در توچال تو در طلوع دماوندم داشته باشی دیگه.
آره اونو که میخوام بگم، اونو که میخوام بگم.
آره در کل خوشتمون.
آره در کل میخواستم بگم که یه چیزی آره. یه سری چیزا که صرفا لذت روانیه، اما خب نما فرق میکنه.
یعنی اونجوری بخوای حساب کنی میگی پس اصلا سر پشتمون بریم ویدیو نگاه کنیم.
اصلا آره میشینی نگاه مثلا میشینی
تو اینترنت میذاری ویدیو آره. خورشید.
دقیقاً. اصلا عکسش هست دیگه. بچه‌ها یاد بگیریم آ چیز قشنگی عکسشو بگیریم یا سرچ کنی هست مثلا.
آره خب.
آره یه بخشش که خاله لذت‌های شخصیه و اینکه نما اونجا فرق میکنه.
ما برنامه که با هم بودیم که یک تقارنی بود بین مشتری و ما هم
بله. چیز بود ستا تقریبا همه سیاره ها رو میشد نگاه کرد ردیفی.
آره. 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 خب. مثلا اونو ما شبانه رفتیم تو چال و اونو دیگه رو پشت بوم
نمیشد
در تهران بله. روشن بله. نمیشه دیده
آره دیگه بله. نوری و اینا هست که آره. نمیشه دیده، ولی حالا طول خورشید رو میشه از همه جا نگاه کرد، اما زاویه نگاه مهمه دیگه. ما وقتی روی قله تو چال هستیم خورشید از اطراف دماوند طول میکنه و چون حالا یه جورایی از پشت دماوند انگار داره میاد بیرون، حالا یه ذره چپ یه ذره راست با توجه به موقعیتش تو سال، دماوندم خوشگل دیده میشه، یعنی از پشت نور میخوره بهش، ضد نور خوشگلی میشه، دماوند خودش تاریک دیده میشه، پشتش نور داره میاد بالا و اون نور نارنجی و قرمز و این رنگای این شکلی جیغی هم که هستش خیلی نمای زیباییه. فکر کن شما کارت هم انجام دادیم، کار سخته رو رسیدی به قله، براش هم زحمت کشیدی، برنامه‌ریزی کردی، اونجا دیگه ولو شدی، پاتو انداختی رو پات، البته لباس پوشیدیشون سرده موقع طول قله تو چال، هر موقع حتی وسط آسمونشون سرده و معمولا خودشون باد داره قله تو چال، ولی به هر حال اونجا ولو شدی و داری طلوع نگاه میکنی و کیف میکنی و میگی به به
و آسمون گسترده تر دیده میشه،
اصلا همه چی یه چیز دیگه است،
چیز دیگه است
کلا متفاوته. آره. حالا مثلا بخوای چیزای مختلفشو فکر بکنی، اینکه مثلا از جمعیت مثلا 12 میلیونی تهران اون موقع 12 نفر رو قله دارن طلوع نگاه میکنن، خیلیه.
و اون حسی که آدم توی مهتاب وقتی مثلا کوهنوردی شبانه میکنه نیاز به چراغ پیشونی نداره. آره. تازه میفهمه که قدیمی ها که مثلا میگفتن کاروان ها تو نور و مهتاب حرکت کنن منظورشون چی بوده؟ واقعا انگار یه نفر یه چراغی گرفته بالا سر تو و سایه داری اصلا.
سایه داری الان که خب دیگه متاسفانه نور شهر تهران هم انقدر زیاد شده، اونم اضافه میشه به مهتابه و قشنگ کوهستان روشن، یعنی ما شبونه که میریم میشه گفت 95% اوقات اون چراغ پیشونیه رو اون چراغ قوه رو روشنش نمی‌کنیم مثلا تو خود قله، مگر یه جاهایی که از زیر درخت ها می‌خوای رد شی کلا تاریک و ایناست، در غیر اون صورت معمولا روشن نمی‌کنیم با نوری که حالا هم از مهتاب هم از نوری شهری که از دور میتابه و به قول تحت سایه هم میندازه رو زمین کوهنوردی می‌کنیم و کیفش رو می‌بریم. فقط میگم یه ذره حالا واسه بعضی شاید سخت باشه از این نظر که شب نخوابن، یعنی قبلش باید هماهنگی‌هاشو بکنی که به موقع بخوابی، استراحتت کافی باشه که شب تا صبح تموم نشه دیگه تو مسیر. تو مسیر
الان ما توی دور میدان آزادی هستیم، داخل میدان آزادی ایم، کنار برج آزادی، و برنامه‌ای که دوست عزیز و مجید قهرودی هماهنگ کرده و مردم اومدن طلوع ماه رو ببینن نزدیک برج آزادی و میتونن عکس قشنگی بگیرن.
بله با برج
جمعیت خوبی اومده ها. الان اینا به نظرم فکر کنم 50 نفری بله. هستن با توجه به اینکه از در واقع شبکه اجتماعی خود مجید فقط اطلاع رسانی شده و خیلی محدود، ولی تنوع سنی رو آدم میتونه نگاه بکنه، بچه های خیلی کوچیک هستن و پدر مادرشون اومدن، آدم هایی که معلوم عکاس حرفه‌ای هم با دوربین های حرفه‌ای، آدم هایی که اصلا به موبایل اومدن، یه سری که اصلا اومدن لذت ببرن ببینن. این یکی از اون چیزاییه که در واقع در گردشگری نجوم جا میگیره و میخواستم اینو بگم که خیلی فکر میکنن برای گردشگری نجوم حتما باید با تو پاشم بیان مثلا قله توچال. نه
یه وقتایی میشه که دور میدون آزادی بعد خب داخل میدون هم خلوت دیگه، نه شلوغی خاص نه، دور تا دور ماشینا دارن میچرخن ولی این وسط خلوته و فقط همین علاقمندان هستن. خود مجید قهرودی زحمت کشیده تلسکوپ هم آورده، یعنی مردم هم راحت میتونن نگاه بکنن، هم حالا ماهو فعلا فکر کنم روی ماه تنظیمش کردن تو موقعیتی که ماه قرار طلوع کنه، بعدش هم که دنباله داره اطلس رو ببینن که اونم بر خودش جذابیت داره. چقدر؟ 70,000 سال؟
80,000 سال
یک بار قرار رد شه.
آره مجید گفت که این دو سه روز اگه دیدی ندیدی میره تا 80,000 سال دیگه،
اگه میتونی باش ببین.
آره اگه میتونی باش ببین، این نکته دقیقا همینه.
اونجا میگی بادبادک.
آره یه بادبادک. یه نکته هم که هست ما رو فکر میکنم متمایز میکنه نسبت به نسل گذشته خودمون و مردم روزگارو، همین اپلیکیشنایی هست که خیلی از اونها آدم ها رو به نجوم علاقه مند کرده. تو میتونی راحت روی تلفن همراه داشته باشی، به سمت آسمون بگیری، همون لحظه بهت میگه که چه چیزی بالا سرته. و یه نکته دیگه هم نسبت به نسل حالا دهه 60 ها، نسل شما، بچه های امروز خیلی بیشتر نجوم رو دوست دارن انگار، به خاطر اینکه بیشتر از ما دیدنش در شبکه های اجتماعی باهاش ارتباط برقرار
آره، کردن، ملموس شده،
ملموس شده، از قشنگیاش گفتن. مثلا فکر کن سال مثلا او مثلا 64-65 یکی میگفت مثلا ماه برای ما ماه بود.
آره
مثلا شاید تفاوتی نمیکرد. میخوام بگم این شور و شوق هم باعث میشه که آدم احساس کنه که یک فضایی برای جهش گردشگری نجوم وجود داره توی جامعهمون و اگر بهش بها بدن میتونه صدها نفر آدم روز اینجا جمع
بشه. من الان علاقه ای که توی بچهای کوچولو دیدم، مثلا یکیشون اومده بود کوچیکتر من، به نظرت این چند ساله میخوره؟
نه که داره میدوه،
همون که داره میدوه،
4 سال 5 سال.
آره اون مثلا اومده بود تلسکوپ رو مجید داشتش آماده میکرد، این چیه؟ بعد مثلا گفت، خودش گفت، یعنی مشخص بود یه چیزی پس زمینش هست، تلسکوپ اینه و آره همینه. بعد گفت این چجوریه؟ مجید اومد بلندش کرد چون قدش نمیرسید، نشون داد که این مثلا این آینه بیرونیشه، اون آینه داخلیه، بعد این مثلا تصویر این شکلی منعکس میشه و اینا. پنج دهنش باز مونده، آها چقدر خوبه این، واسه کارایی میشه کرد. مثلا فکر کنم یه بچه 4 5 ساله این ذوقو داره و این
حالا نمیخوام بگم ما که 4 5 سالمون بود که چی، یعنی بنشون
آره آبریزیه.
آره که بگین چی، آره خیلی مسئله مهمیه. اینو می‌خواستم بگم که کوهستان علاوه بر این که به ما آب میده، کوهستان و هوای شهرها رو میتونه لطیف بکنه، کوهستان جای خیلی خوبیه برای آرامش پیدا کردن و کوهنوردی کردن، فراموش نکنیم که دنیایی از ستارگان و آسمون بالای سر ماست که وقتی که کوهستان پاکیزه باشه میتونیم در کوهستان پاکیزه کمپ بزنیم و اونجا آماده بشیم برای اینکه طلوع خورشید ببینیم. این که گردشگری و محیط زیست چقدر در هم تنیدن و چقدر مهمه که ما همه اینها رو با هم داشته باشیم و هر موقع به محیط زیستمون نگاه میکنیم، به گردشگری نگاه بکنیم، به گردشگری محیط زیست، پایداری این میتونه رو اون تاثیر بذاره.
این که کاملا قطعی. من یه چیزی میخواستم به اینا اضافه کنم، به اینکه کوهستان سوای همه اون چیزایی که گفتی به ما میده، یه سری آدمهای متخصص رو میاد با هم آشنا میکنه و این خیلی جذابه. مثلا کوهستان و دماوند شاید باعث شد که برای من که اینجوری بوده، قطعا برای شما میگم شاید، که مثلا من و شما با مجید قهرودی آشنا بشیم.
درسته.
احتمالا اون عکس معروفش از دماوند و ماه بوده.
دقیقا.
آره خب این خیلی جذابه که آدم ها به واسطه این آشنا میشن با هم دیگه، بعد همه اینها شبکه های در هم میشه. الان مثلا ما اینجا اومدیم، به جز کوهنوردا یه سری عکاسای حرفه‌ای اینجا هستن، بعد خب یه سری آدم این شکلی باز به هم لینک میشن، به هم وصل میشن و ارتباطات جدید شکل میگیره، دوباره آدم با این دوستان میره جای دیگه، اونجا یه سری آدم متخصص دیگه، این تخصصایی که به هم در ارتباط دارن ها.
یعنی ما اینجا داریم چیزی که مشاهده میکنیم اینه که ما داریم یک فعالیت اجتماعی رو
بله.
مشاهده میکنیم، تبدیل میشه عین این که تو اگه فوتبال تکی نگاه کنی
دقیقاً
هیچی، اما اگه با 10 نفر و با 30,000 نفر با 100,000 نفر در ورزشگاه نگاه کنی، تبدیل میشه به یک فعالیت اجتماعی.
دقیقا.
دیگه فضاش متفاوت میشه. برای همینه که کوهنوردی 2-3 نفره میچسبه.
آره.
میچسبه. خیلی نکته مهمی بود، خیلی متشکرم.
سلامت باشین. متشکرم،
خیلی متشکرم. با رولا احمدی بودیم امروزم تو این برنامه، امیدوارم که همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.
طبقه هفتم.
آقای پارسا، خوب شد دیدمتون. قبلا این آسانسور همیشه خراب بود، اما تازگی ها مثل ساعت داره کار میکنه.
آره، ایراد از تابلو فرمانش بود که عوضش کردیم. با تابلو فرمان آریان آسانسور دیگه نگران خرابی نباشید.
چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور یکی از بهترین و یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان تابلو فرمان در کشوره.
واقعا؟
بد نیست بدونید که با 30 سال خدمت خدمات گسترده در سراسر کشور داره و مهمتر از همه این که تابلوهاش بسیار با کیفیت هستن. بی خود نیست که میگن آریان پشتوانه کیفیت و اطمینان.
شرکت پادایش حصار مهران، پادایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و آیق‌های رطوبتی. تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی. واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کامل‌ترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.